به محض شروع این سخنرانی میتونید به طور مستقیم اون رو ببینید. مثل این که بله، مثل این که طبق برنامه قرار بود حسن روحانی بیاد، ولی آندره سیسکارا قرار هست بیاد و در هر صورت هنوز آقای روحانی نیست. برمیگردیم به آقای آلفونه. آقای آلفونه اگر صدای منو میشنوید، در هر صورت قرار بود آقای روحانی بیاد ولی مثل اینکه به سخنرانی بعدی به هر دلیلی موکول شده. برگردیم به بحثمون، موضوع دولت اسلامی در عراق و سوریه. جدا از بخش عمده سخنرانی باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا، در سخنرانی فؤاد معصوم رئیس جمهوری عراق، در سخنرانی های اردوغان مال ترکیه، شیوخ خلیج فارس، در سخنرانی و محمد سیسی رئیس جمهور مصر هم مطرح شد بخشای عمده افراطگرایی اسلامی، لزوم مبارزه با اون بود. شما گفتید که کشورهای سنی نگران هستن از هژمونی جمهوری اسلامی ایران و به نوعی به افراطیون سنی کمک میکنن، ولی این برخلاف آنچه هست که اینا در سخنرانی هاشون گفتن. فکر نمی کنید که بعد از تلاشی که آمریکا برای ایجاد یک ائتلاف بین المللی و فراگیر به ویژه با شرکت کشورهای منطقه میکنه، این روی کرد رو به تغییر روی کرده کشورهای عرب و مسلمان عمدتا سنی در منطقه نسبت به داعش؟
پاسخ به پرسش شما بستگی به این داره که ایالات متحده امریکا چقدر احساس وظیفه در مورد امنیت منطقه خلیج فارس و اصولا خاورمیانه بکنه. اگر که همونطور که پیشتر هم دولت‌های آمریکا ابراز علاقه کرده بودند که اصولا نقطه عطف استراتژی آینده آمریکا آسیا و اقیانوسیه باشه و نه خاورمیانه، خب صد البته اعراب منطقه هم مجبور هستن که حساب کار خودشون رو بکنن و سعی بر این بکنن که خودشون با خطر جمهوری اسلامی مقابله بکنن. ولی اگر که ایالات متحده مجدداً استراتژی خودش رو عوض کرده باشه و این سخنرانی آقای اوباما فقط یک سخنرانی نباشه، بلکه واقعاً یک استراتژی نوین و نوین جدید ایالات متحده رو نشون بده، خب بله صد البته اوضاع فرق میکنه و اعراب هم تحت لوای ایالات متحده ممکنه که با این پریده داعش تا حدی مبارزه بکنن.
با این حساب یعنی ممکنه که این ائتلافی که تشکیل میشه به نوعی این وعده به این کشورها داده شده باشه که چنین برخوردی با داعش اجازه نمیده که هژمونی ایران بالا بره و مثلا دولت سوریه هم با چنین توافقی؟
اگر که همزمان دولت ایالات متحده و اعراب قول داده باشه که ایالات متحده در مورد اتمی نشدن جمهوری اسلامی فوق‌العاده جدی هستش و با قدرت منطقه‌ای جمهوری اسلامی مقابله میکنه، شاید اونها تا حدی با ایالات متحده همکاری بکنن. اگر که چنین قولی داده نشده باشه و چنین اراده‌ای رو رؤسای دول مختلف عربی در آمریکا در واشنگتن ندیده باشند و اعتقاد نداشته باشند که ایالات متحده بخواد قول خودش رو عملی بکنه و به این قول وفادار باشه، خب وسط البته فرق میکنه و اونها به یک اسم دیگری از گروه های افراطی سنی دفاع میکنن. حالا ممکنه که دولت اسلامی نباشه، یک اسم ثانی و ثالثی برای این نوع گروه ها خودشون درست کنن، ولی پدیده اصلی رو در روی با جمهوری اسلامی و ایجاد مجدد موازنه قدرت در منطقه خاورمیانه است. یک مسئله جنبی در این مورد سیاست ایالات متحده در مورد سوریه است. مثلا اگر ایالات متحده این قول رو به اعراب داده باشه که واقعا ما نمیدونیم که اینطور هست یا خیر، که عزم ایالات متحده جزم بر اینه که دولت سوریه سرنگون بشه، یعنی در این حالی که با دولت اسلامی داعش مبارزه میکنن، سعی بر این دارن که در سوریه قدرت از علوی ها به سنی ها انتقال پیدا بکنه، این شاید تا حدی یک مسئله مهمی باشه و اعراب رو به این ترغیب بکنه که به ایالات متحده در مورد مبارزه با دولت اسلامی کمک کنن.
بله، اجازه بدید این رو اضافه کنم. آقای آلفونه در مورد مجمع عمومی سازمان ملل متحد قرار بود حسن روحانی رئیس جمهوری ایران سخنران دوم باشه، ولی به هر دلیلی آندره کیسکا رئیس جمهوری اسلوواکی در حال سخنرانی هست، نطق خودش رو داره ارائه میده در مجمع عمومی سازمان ملل متحد. به محض شروع سخنرانی رئیس جمهوری ایران این سخنرانی رو میتونید به طور زنده ببینید. برگردیم به بحثمون. آقای آلفونه، در مورد مسئله داعش صحبت زیادی میشه و یک ائتلاف جهانی میدونید در حال شکلگیریه که بحث شد در موردش، ولی اساساً چنین گروهی چگونه توانست بخشای عمده ای از سوریه و عراق رو به کنترل خودش در بیاره؟ چگونه، یعنی ظاهراً ساده به نظر میرسه، بدون مقاومت خاصی بخشای زیادی از خاک دو کشور رو به کنترل خودش در آورد؟ چگونه است؟
آقای دکتر روحانی در سخنرانی دیروز خودش در نیو امریکا فاوندیشن به بخشی از این مسئله اشاره کردند و تحلیلشون اتفاقا نادرست هم نبود. تحلیلشون این بودش که داعش تا درجه‌ای محصول آشفتگی مسائل منطقه در خاورمیانه است. ما یک دولتی داریم که در حال جنگ داخلی در کشور خودش بوده، یعنی دولت سوریه. حزب بعث به شدت تضعیف شده و گروه‌های مخالف هم مبارزه مسلحانه با دولت مرکزی می‌کردند. بعضی از این گروه‌های مخالف این سنی‌های به اصطلاح میانه رو هستند که واقعاً شانسی برای دست داشتن و سهیم بودن در قدرت در سوریه رو نمی‌دیدند و بخشی از اونها متأسفانه گروه‌های فوق‌العاده افراطی هستند که از طرف بعضی دول عرب هم حمایت می‌شدند. این دول عربی بودند که از بهانه این بهار عربی استفاده کردند برای اینکه جمهوری اسلامی رو در منطقه تضعیف کنند. زورشون به خود جمهوری اسلامی نرسید و گفتن که ما سعی میکنیم که همپیمان استراتژیک تهران، یعنی دولت بشار الاسد، در سوریه رو سرنگون کنیم. خب این بالاخره یک بستری در سوریه داشت و از این گذشته یک بستری از اون مهمتر در خود خاک عراق، به خاطر اینکه متاسفانه شیعیان بعد از اینکه بعد از دهها از قدرت رانده شدن در کشور خودشون به قدرت برگشتند بعد از سقوط نظام بعثی، متاسفانه خودشون مرتکب همون اشتباهی شدند که دولت صدام حسین و نظام بعثی مرتکب اون شده بود، یعنی اینکه یک بخش بزرگی از مردم رو در قدرت و تصمیم گیری سیاسی سهیم نکردند و دولت‌های مختلف شیعه و نخست وزیرهای شیعه متاسفانه حتی اونها رو سهیم در ثروت نفت عراق هم نکردند. و البته این هم خودش یک بستری شد برای بروز و به وجود اومدن گروه‌های ناراضی سنی مذهب که اتفاقا از حمایت بعضی دول عرب هم برخوردار بودند، همون دول عربی که می‌خواستن از این گروه‌های سنی استفاده ابزاری بکنن.
آقای آلفونه، با این توصیف میشه گفت که پدیده داعش یک پدیده صرفاً آنچه که گفته میشه با سرکوب نظامی قابل حل نیست؟ با این توصیفی که شما میگید، یعنی
دقیقاً همینطوره
واکنش هست. این بحث رو خیلی از تحلیلگران عرب هم مطرح میکنن. فکر میکنید چه برنامه‌ای باید باشه، چه رویکرد سیاسی باید باشه که بشه پدیده ای امانند داعش رو به طور کلی نابود کرد در اون منطقه؟
خب ببینید، یک راه حل مثبت داره و یک راه حلی که حالا خیلی هم ممکنه که دلانگیز نباشه. اون راه حل مثبت این هستش که کشورهای منطقه خودشون رو متعهد بدونن که اقلیت‌ها رو در قدرت و ثروت کشور سهیم بسازن، یعنی اینکه در کشوری مثل عراق اکثریت شیعه اون سنی ها رو به قدرت دعوت بکنه، اونها رو در ثروت کشور سهیم بکنه، با اینکه مدت ها و سال ها و دهه ها اونها قدرتی نداشتن. و در سوریه اگر که این مبارزین و انقلابیون سوری به قدرت رسیدند، علوی ها رو هم کاملا از خود نرانند، ولی این به نظر من یک راه حل ایداله. یک راه حلی که حالا خیلی هم دلانگیز نیست اینه که باید ما منافع ملی بعضی کشورهای عرب رو هم در مورد نظر بگیریم، اونها رو نمیشه نادیده گرفت. حقیقت امر اینه که عربستان سعودی و قطر و خیلی کشورهای دیگه حوزه خلیج فارس از قدرت جمهوری اسلامی به شدت شدت هراس دارند و از گروه‌های افراطی سنی حمایت می‌کنند و باید به اونها گارانتی‌های داده بشه، تضمین داده بشه که جمهوری اسلامی قدرتش مهار شدنیه و ایالات متحده خودش رو موظف می‌دونه که قدرت جمهوری اسلامی رو مهار کنه. و اگر که حتی یک قدم بلندتری برداره ایالات متحده و خودش رو موظف بدونه که دولت بشار الاسد رو از قدرت ساقط بکنه و قدرت در سوریه از علوی ها به سنی های معتدل انتقال پیدا بکنه، این تا حدی میتونه که مسائل رو در منطقه حل کنه.
بله، سپاسگزارم. علی آلفونه، پژوهشگر در مؤسسه دفاع از دموکراسی، برای توضیحاتی که دادید. برمیگردیم به مجمع عمومی سازمان ملل متحد. سخنرانی رهبران کشورهای مختلف کماکان ادامه داره. در حال حاضر آندره کیسکا رئیس جمهور اسلوواکی سخنرانیش کماکان ادامه داره، منتظر هستیم که سخنرانی رئیس جمهور ایران شروع بشه. اما پیش از اون اجازه بدید برگردیم به استودیوی واشنگتن. نگار محمدی. نگار،
ممنون علی. همونطور که اشاره کردی، تا مادامی که منتظر هستیم حسن روحانی سخنرانیش را در مجمع عمومی سازمان ملل متحد آغاز بکنه، میپردازیم به چند گزارش و خبر از ایران. کارشناسان محیط زیست ایران با ابراز نگرانی از خشک شدن دریاچه های ایران، از جمله دریاچه ارومیه، پریشان، هامون و بختگان، میگویند اگر اقدامی عاجل برای نجات این دریاچه ها صورت نگیرد، پیامدهای زیانبار این فاجعه دامنگیر همه ایران خواهد شد. کارشناسان سازمان ملل تاثیرات آلاینده های جو زمین بر افزایش شدت خشکسالی در ایران را دور ندانستند. پروانه هدایت گزارش میده.
اینجا دریاچه ارومیه در سال 50 خورشیدی است. در آن زمان طبیعت زیبای جزیره های این دریاچه که رضایه خوانده میشد، آشیانه فلامینگوهای مهاجر، بزهای کوهی و سایر موجودات حیات وحش بود. اسکندر فیروز، نخستین رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران که حفظ آبهای ایران مهمترین دغدغه‌اش بود، مبتکر کنوانسیون جهانی رامسر برای حفظ تالاب‌های جهان بود. بر اساس اسناد وزارت نیرو، 41 سد مخزنی بر رودخانه های منتهی به دریاچه ارومیه بیش از 3 میلیارد متر مکعب آب را در خود ذخیره کردند. مقدار آبی که میتواند در نجات دریاچه مؤثر افتد.
چیزی که عاجل هست، همین الان میشه انجام داد، این است که ما صبر بکنیم تا نیمه های اردیبهشت که این سدهای 35 گانه که بر روی رودخانه های مشروب کننده دریاچه ارومیه احداث کردیم، اینا پر بشه یا نیمه پر بشه و از هر صدی باور بفرمایید 20%، یعنی یک پنجم آبش رو ما به دریاچه ارومیه که حق دریاچه است هبه بکنیم و یا تقدیم بکنیم، تمام این مسائل حل خواهد شد. اون وقت ما فرصت خواهیم داشت که در دراز مدت به فکر علاج این دریاچه باشیم.
در طول 3 دهه اخیر وسعت اراضی کشاورزی حوزه آبخیز دریاچه ارومیه از 320 هزار هکتار به 680 هزار هکتار افزایش پیدا کرده، یعنی ما 360 هزار هکتار وسعت اراضی کشاورزیمون رو در حوزه ای افزایش دادیم که هیچ منبع جدیدی از آب براش تعریف نکردیم و این 360 هزار هکتار حدوداً 3.6 میلیارد متر مکعب آب مورد نیازش بوده. یادمون باشه که فقط حدود 3.1 میلیارد متر مکعب میتونه مشکل دریاچه ارومیه رو برای همیشه حل کنه، یعنی حقابه دریاچه ارومیه اگه در حدود 3 تا 3.1 میلیارد متر مکعب در سال تامین بشه، دیگه دریاچه ارومیه هیچ وقت با چنین بحرانی روبرو نخواهد شد و تراز اکولوژیکش حفظ خواهد شد.
ساخت این سدها و حفر بیش از 20 هزار حلقه چاه عمیق در حریم دریاچه برای اجرای سیاست خودکفایی کشاورزی در پس از انقلاب که منجر به محو دریاچه ها، رودخانه ها، تالاب ها و آبهای زیرزمینی ایران شده، نسخه سیاست فاجعه بار اتحاد جماهیر شوروی سابق برای کسب جایگاه نخست برداشت پنبه جهان در منطقه آسیای میانه است. سیاستی که با انحراف مسیر رودخانه های آمودریا و سیردریا، خشک شدن دریاچه آرال یا بهتر بگوییم خوارزم را در پی داشت که به عنوان بزرگترین فاجعه محیط زیستی جهان شناخته می شود. یکی از پیامدهای زیانبار محیط زیستی آن، پدیداری طوفان‌های پیاپی نمک در سراسر منطقه و گرمتر و خشکتر شدن تابستان‌ها و سردتر و طولانی‌تر شدن زمستان اقلیم منطقه است.
در ایران بر اساس آمار دولتی ما حدود 599 تا سد ایجاد شده وجود داره و باز بر اساس آمار دولتی کمی بیش از 150 سد در حال ساختمان هستش و نزدیک 300 سد در حال به اصطلاح مطالعه و تحقیق هستش. من در یک کلام میگم مسئله سدها قبل از این که در ایران در واقع کارساز باشه بحران تولید بحران کرده.
ایران این روزها شماری از دریاچه های بزرگ آب شیرین خود را نیز از دست داده است. دریاچه هامون بر اثر بسته شدن سرچشمه های تامین آب توسط دولت افغانستان خشک شد. سدسازی ها بر رودخانه ها و حفر چاه های عمیق در حریم دریاچه های پریشان و بختگان در استان فارس منجر به خشک شدن کامل این دو دریاچه شیرین شده است. تالاب های گاوخونی، چقاخور، شادگان، تشک، گندمان و هورالعظیم هم به آخر خط خشکی رسیدند و رودخانه هایی مثل کارون در جنوب، کشفرود در خراسان و سفیدرود در گیلان محل تخلیه پساب های شیمیایی کارخانه ها و زباله های شهری و نخاله های ساختمانی شدند. نتیجه این تغییرات محیط زیستی اعتراضات مردمی را نیز در پی داشته است. برای نخستین بار در تاریخ تحولات اجتماعی ایران معاصر اعتراضات مردمی محیط زیستی برگزار شده که در سالهای گذشته پاسخ حاکمیت به این مطالبات سرکوب خشن توسط پلیس ضد شورش بوده است. اعتراضات خیابانی مردم ارومیه در واکنش به بی‌توجهی های مقام های دولتی نسبت به مرگ دریاچه یکی از این نمونه هاست. اعتراضات کشاورزان شهرک ورزنه اصفهان نیز نمونه دیگر آن بود. اعتراضاتی علیه بهره برداری های بی رویه صنعتی و کشاورزی از آب زاینده رود و خشک شدن این رگ حیاتی مردم اصفهان در پایین دست. کشاورزان شهرک ورزنه که از این مصیبت آسیب دیدند دست به اعتراضات خیابانی زده در واکنش به سرکوب پلیس ضد شورش چند خودروی اتوبوس این نیرو را به آتش کشیدند. با همه چالش‌های پیش رو، افزایش سطح آگاهی‌های محیط زیستی در جامعه و افزایش مطالبات مردمی، این امید را پدید آورده تا دولت‌های منطقه با در پیش گرفتن تدابیر خردمندانه صلح‌آمیز در جهت حل بحران آب به تلاشی دست جمعی برخواسته و منطقه را به سلامت از این بحران گذر دهند. پروانه هدایت، صدای آمریکا.
بله، در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد رؤسای جمهوری کشورها معمولاً در گرد همایی و جلسه های متعددی شرکت می کنند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز چهارشنبه در یک جلسه پرسش و پاسخ در سازمان آمریکای نوین شرکت کرد. همکارم سلماز شریف از نیویورک جزئیاتش رو گزارش می ده.
حسن روحانی در سازمان غیرانتفاعی آمریکایی جدید در برابر علاقمندان به مسائل ایران و خاورمیانه از روابط ایران و آمریکا و بحران‌های عراق و سوریه حرف زد.
ما تمام تلاش خود را بر اعتماد سازی متقابل با همسایگان و دیگر بازیگران منطقه‌ای و بین المللی متمرکز کرده ایم. در این زمینه نیازمند آنیم که از سیاست بازی های حقیر فراتر رفته و به جای اینکه دنبال رو گروه های فشار صاحبان منافع مختلف یا ناآگاه در کشورهای من باشیم، باید در جهت هدایت و اقناع آنان بکوشیم. ما همچنین باید با اون دسته از گروه‌های فشار در آمریکا و در منطقه که هدفشان تداوم بحران است به نحو مناسب مقابله کنیم.
فرید زکریا مجری سرشناس شبکه CNN سوالات حاضرین را از روحانی پرسید.
مالکی با من تماس گرفت برای شرایط حاد عراق. به او گفتم ما هر کمکی که شما ضروری بدانید و لازم بدانید به شما انجام خواهیم داد تا بتوانید در برابر داعش ایستادگی بکنید. اگر کمک‌های سریع مردم ایران به مردم عراق نبود و ایستادگی مردم عراق نبود و فتوای مرجعیت عراق نبود، تردید نکنید که داعش امروز در جنوب بغداد بود و نه در منطقه شمال اون. که
در سخنرانیشون امروز پرزیدنت اوباما گفت که یک پیام مستقیم داد به ایران و ایشون گفت نگذارید این لحظه تاریخی بگذره، می توانیم به نتیجه نهایی دست رسی پیدا کنیم. و آیا صحبتش درست بود؟ ایالات متحده
یک فرصت بسیار خوبی پیش رو داریم در زمینه مذاکرات. این فرصت خوب در واقع از سال گذشته ایجاد شد، این هم در سایه انتخابات مردم در ایران و نظر مردم و حضور مردم در صحنه بود. در واقع یک فضای جدیدی به وجود آمد، همه باید از این فضا استفاده بکنیم، پنج به اضافه یک هم از این فضا باید استفاده بکنه، ما هم از این فضا باید استفاده بکنیم. ما با دولت‌ها توافق میکنیم، مشکل دولت آمریکا با کنگره هرچه هست به خودشون مربوطه، به ما مربوط نیست. ما هم در داخل کشور ممکنه مباحثی با مجلس شورای اسلامی داشته باشیم، اون بوده ماست.
روحانی در پاسخ به سوالی درباره اختلاف نظر بر سر تعداد سانتریفیوژ ها گفت
در هیچ کجای امپیتی یا پادمان یا حتی پروتکل نیامده تعداد سانتریفیوژ چه مقدار باشد. هر کشوری بر مبنای نیاز خودش به هر حال سانتریفیوژ میخره یا سانتریفیوژ میسازه. یادمون باشه که در توافق ژنو به صراحت آمده که غنی‌سازی ایران در چارچوب نیاز کشور ایران خواهد بود. این کشور ایرانه که نیاز خودش رو اعلام میکنه، بر مبنای اون نیاز هم سانتریفیوژ میسازه و نصب میکنه و استفاده میکنه. نیاز ایران یا توسط دولت اعلام میشه یا توسط مجلس اعلام میشه. شما میدونید مجلس شورای اسلامی قانونی تصویب کرده که در آینده ایران باید 20,000 مگاوات برق هسته‌ای داشته باشه و شما میدونید دولت هم برنامه ریزی هایی داشته و این برنامه ریزی رو علنا اعلام کرده. پس مبنا نیاز هست، نه اینکه یه عددی من خوشم بیاد یا طرف مقابل مورد نظرش.
سلماز شریف، صدای آمریکا، نیویورک.
خب در ادامه ویژه برنامه امشب باز هم خبرهای ایران و بین المللی رو از واشنگتن پی خواهیم گرفت، اما پیش از اون به نیویورک میریم، جایی که دقایقی دیگر ممکن است که سخنرانی آقای روحانی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد آغاز بشه. علی با تو هستیم مجددا.
سپاسگزار. کماکان سخنرانی حسن روحانی رئیس جمهوری ایران به تأخیر افتاد بعد از آندره کیسکا رئیس جمهور سلوواکی که انتظار می‌رفت آقای روحانی باشه نیست. رئیس جمهور غنا در حال سخنرانی هست، جان درامانی ماهاما، و بعد از سخنرانی رئیس جمهور غنا احتمال داره که آقای روحانی بیاد. در هر صورت طبق برنامه نیست، ظاهرا در برنامه اعلام شده بود که رئیس جمهور ایران دومین سخنران روز دوم مجمع عمومی سازمان ملل متحد خواهد بود. اما اجازه بدید پیش از شروع صحبت‌های رئیس جمهور ایران در استودیوی نیویورک بحث رو ادامه بدیم با دکتر منصور فرهنگ، دیپلمات پیشین ایران. آقای فرهنگ خوش اومدید به برنامه. قرار هست آقای روحانی صحبت بکنه. دیدید قبل از اون در گزارشی که پخش شد دیروز حسن روحانی در جمع دیپلمات‌های نه تنها و سیاستمدارانی نه تنها از دموکرات‌ها بلکه از جمهوری‌خواهان هم شرکت داشت. صحبت‌های ملایمی نسبت به دست کم گذشته، ملایم‌تر و شاید غیر قابل مقایسه با دوره آقای احمدی نژاد رو ارائه داد. با چه هدفی بود این سخنرانی، این نوع صحبت کردن؟ فکر می‌کنید در راستای حل مسئله اتمی یا ایران چه هدفی داره؟
من فکر می‌کنم که ایران سخت علاقه‌مند به حل مسئله هسته‌ای، برای که اقتصاد ایران در گروی حل این معضله. بدون حل این معضل امکان این که اقتصاد ایران بتونه پیشرفتی داشته باشه، به نیازهای روزافزون جامعه پاسخ بده، وجود نخواهد داشت. این نیاز ایران. آمریکا هم خصوصا دولت پرزیدنت اوباما سخت علاقمنده که از تا طریق دیپلماسی، به قول خودشون گزینه دیپلماسی، این معضلی که بیش از 15 سال ادامه داره حل بکنه. اینها به جایی رسیدن در پیدا کردن، و این در واقع سوال اساسی اینه که دولت اوباما پذیرفت که ایران حق غنی‌سازی اورانیوم داره، و ایران پذیرفت که این غنی‌سازی باید محدود باشه، هم از جهت کیفی و هم از جهت کمی. بنابراین اینا چونه زنی دقیقاً در اینجاست. چونه زنی که اینها نزدیک به اون حد متوسطی که برای طرفین قابل تحمل باشه رسیدن، و الان چون دست راستی ها جمهوری خواهان و کسانی که به ایران میگفتن محور شرارت، اینها در کنگره آمریکا و در لابی اسرائیل فشار میارن روی اوباما که در این چونه زنی امتیاز زیادی به ایران نده، روحانی میره ملاقات میکنه با همون سیاستمدارانی که او رو ایران رو محور شرارت نامیدن، و حتی مشاور امنیتی دولت بوش، ملاقات محرمانه ای بوده. من هنوز گزارشی از جزئیات این گونه ملاقات
منتشر نشده، ولی چقدر یعنی ممکنه که حسن روحانی بتونه نظر این گروه از سیاستمداران آمریکایی رو تغییر بده که ایران رو در یه دوره محور شرارت معرفی میکردن؟
دولت اوباما علاقمند به حل مصالحات جهاد مثلا است، و حتی در بین جمهوری خواهان عناصری هستند منتها میخوان امتیاز بیشتری از ایران بگیرن. من فکر میکنم که هدف ایران اینه که چهره متعادلی به سیاستمداران آمریکا نشون بده که فشار روی پرزیدنت اوباما و اعضای هیئت مذاکرات آمریکا با ایران، فشار روی اونا تقلیل پیدا کنه که در این چونه زنی که باید به حد وسط برسن آمریکایی ها انعطاف بیشتری نشون بدن. من فکر میکنم هدف اینه، وگرنه اونها مسئله اعتماد و مسئله پذیرش موضع و این حرفا نیست. دنیای واقعیته، بر مبنای معادلات قدرت اینجا کار میکنه. و دوم اینکه ایران به دلیل موقعیت داخلی خودش و در منطقه نمیخواد از اینطور دیده بشه که از موضع ضعف به این انعقاد عهدنامه
یا این انعطاف رو از خودش نشون میده،
انعطاف نشون داده ولی از موضع
ضعف نمیخواد نشون بده. درسته، ولی آقای فرهنگ، این موضوع که حسن روحانی، شاید البته هنوز سخنرانی شروع نشده، ولی دیروز بعد از سخنرانی باراک اوباما بود که به نوعی یعنی تکرار بود، گفت که این یک فرصتی که ملت ایران در انتخابات اخیر ایجاد کرده و از آمریکا خواستی، از طرف مقابل خواست که این فرصت، قدر این فرصت رو بدونه. باراک اوباما هم گفت این یک فرصته برای ایرانی ها. خب به نظر میرسه طرفین در مقابل همدیگه یک نظر رو دارن، میدونن که این شرایط یا این فرصت اگر از دست بره شاید به سادگی چنین شرایطی در آینده ایجاد نشه. بنابراین فکر میکنید در حال حاضر چی کار باید بشه که این فرصت واقعا از دست نره؟ ایران چقدر باید انعطاف نشون بده؟ آمریکا چقدر باید یعنی چه روی کردی باید داشته باشه؟
اولا من فکر میکنم که این ادعای آقای روحانی که این فرصتی است که آمریکا نباید از دست بده، زیاد به نظر من به اندازه صحبتی که اوباما دیروز سخنرانیش کرد اعتبار نداره، برای اینکه مذاکرات ایران با آمریکا قبل از روی کار اومدن روحانی شروع شد. یعنی شخص خامنه ای در عمان به طور مستقیم نمایندگان ایران رو فرستاد و مذاکرات از اونجا شروع. یعنی این رژیم ایران عناصری هستند که ادعاهایی دارن این از حداقل از این موضوع استفاده میکنن برای پیشبرد منافع خودشون و رقابت‌های وسیع فامیلی و اقتصادی که بین هیئت حاکمه کنونی ایرانی. این یکی از موضوعات حساسی که میتونن ازش استفاده بکنن بدون اینکه به طور صریح راجع به اختلاف منافع و قدرت بخواد مسئله ای رو مطرح بکنن، وگرنه این مذاکره. روحانی سالها و سالها نماینده خامنه ای بوده، روحانی در دستگاه امنیتی و اطلاعاتی رژیم جمهوری اسلامی بزرگ شده و در تمام این 35 سال یک کلام صحبت انتقادی راجع به ساختار قدرت حقیقی ایران نکرده. گاهی اوقات به طور این برونور از وقتی که رئیس جمهور شده یه چیزای کلی راجع به فشار به مردم میگه. بنابراین روحانی اقدامی نمیکنه که با خواست خامنه‌ای و
یعنی میخواد بگی که به طور کلی کل نظام بر این به این باور رسیده که باید این موضوع هسته‌ای رو هر
بدون ترد
حل بکنه، ولی به هر صورت حسن روحانی علم داره در حال حاضر این موضوع هست، مذاکراتی که قرار منجر به حل پرونده هسته‌ای بشه. این بحث رو بیشتر ادامه میدیم. مجمع عمومی سازمان ملل متحد کماکان ادامه داره، سخنرانی رهبران و